أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 14 ازن حسر ما الوضوعه ازن حسر ما الوضوعه اول غسل في احتل آنیتین فإن امکن تفریقه في ظرف آخر وجب و الا سقط وجوب الوضوع اول غسل و وجب تیمم و انتوزه و اقتصل من هما بتله سوا اون اخذ الما من هما بیده او سب علا محل الوضوع به ما ابرتم سفیه ما. خب بحث ما در تصرفات، ببینید یه وقتی که در آنیه ذهب و فضه ما میگیم که اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه جایز نیست، اکل و شرب، حالا اکل و شربش مال واسطه باشه یا بلا واسطه باشه. اگر اکل و شرب گفتیم جایز نیست، حالا مال واسطه یا بلا واسطه، این مسئله ای که الان ایشون مرحوم سید ذکر کرده اصلا جا پیدا نمی کنه که ماء وضو منحصرن یا آب دیگری دارم در اناء ذهب و فضه و من میخوام از این آب وضو بگیرم. خب حالا من وقتی که وضو میگیرم اکل و شرب کردم، مال واسطه اکل و شرب کردم، بدون واسطه اکل و شرب کردم، وضو میخوام بگیرم، آب یه در اینا ذهب و فضه یا آب منحصره به این آب یا آب دیگری هم داره، من حالا دلم میخواه از این آبی که در اینا ذهب و فضه هست، حالا چه منحصر باشه چه نباشه، میخوام با این وضو بگیرم. ما گفتیم اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه، این هم حرام میشه دیگه. چرا حرام میشه؟ پس اگر ما مسلک آقای خویی را در باب قائل شدیم و گفتیم که اونی که حرام است اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه، حالا مال واسطه باشه یا بدون واسطه، حالا اگر فرض گرفتیم منحصرن یا غیر منحصر آب در اناء ذهب و فضه بود، من اکل و شربی نمیخوام بکنم، میخوام وضو بگیرم، میخوام غسل بکنم. یکی دیگه وقتی نداره از برای این که بگیم حرامه یا حرام نیست بعد بگیم باطله، حالا اگر آمد و باطل کرد باطله یا باطل، نه، چه منحصر باشه چه غیر منحصر باشه، چه فرض بگیرید غرفتن برداره وضو بگیره، آب از کاسه برداره بریزه رو دستش، ارتماسن وضو بگیره غسل بکنه، الان یعنی فرق میکنه دیگه. الان یعنی در این مسئلهی که بحث بکنیم که آیا حرامه حرام نیست، حالا اگر منحصر بود چطور، غیر منحصر بود چطور، فرض بگیرید آمدم ترتب قائل بشیم عدم ترتب، این حرفات یه خیلی بحث اصلا جا نداره که ما صحبتش کنیم. بلکه اگر ما آمدیم گفتیم بریم که نه، اکل و شرب خودش دلیل بالخصوص داره که لا تأکل ولا تشرب، لیکن یه دسته روایاتی داریم که حرمت و کراهت، که کراهت هم مناش حرمته، به ذات خورده. حالا اون به ذات هم بخورد، یه باره که قائل هستید که همون اکل و شرب را میگه، خیلی خوب، اون روایات قرینه برای این میشه، این روایاتی هم که به ذات خورده همون اکل و شرب را میگه، باز مسئله یه مسئله میشه. و اما اگر گفتیم نه، اون روایاتی که اکل و شرب را میگه کراهت به ذات یا حرمت به ذات خورده، مطلق استعمار را میگه، ولیکن استعمال باید صادق باشه. حالا اینم اگر یادون باشه سابقه هم مرحوم آقای خویی بحثش کرد، ما هم بحث کردیم، یه باره که میگیم استعمال خود اینا حرامه، حالا استعمال مال واسطه باشه یا بلا واسطه، اینش فرق نمیکنه، یا اینه که یه استعمالی کردم بعد یه استعمال دیگری مترتب بر اون استعماله، حتی اون استعمال هم حرامه. این مسئله که ما الان بحث میکنیم که زن حسر و عدم انحصار و اقسام ثلاثه و اینا، اونجا یکی ما قائل بشیم به این که استعمال حرامه، نه استعمال اکل و شربی یا اکل و شرب یا استعمال اکل و شربی، بگیم استعمال مطلقا حرام است، حتی اون استعمالی که مترتب بر اون استعمال اول باشه، که ان اون استعمال اولی مقدمه برای اون استعمال دوم باشه. یه باری که میگیم نه، ببینید دو تا مثال براتون بزنم که خوب اینا رو دیگه گیج نکنید، منم رو گیج نکنید. علایل اون مسئله سابق منو گیج کردید، خودم گیج شد، چیزی هم دستتون نیومد. دیشبم خواستم یه قدری مسئله رو توضیح بدم، اقسام و انواعش بگم، باز دوباره از این طرف ضربه شد، از اون طرف ضربه شد، علایل مطلب دست بارم به دست آقایونم رفت. وقتی که از دست اون میره چوب به تاریخ اول از دست میره، کی فکر کن حالا این مسئله رو لااقل واضح گوش بدید. ما در اناء مغصوب سابقا اوان المغصوبه، اینجا آمدن گفتن بر این که اگر آبی منحصر باشه در اناء مغصوب و خواسته باشم وضو بگیرم یا وضو نگیرم، مطلوب مرحوم سید چه منحصر باشه چه غیر منحصر باشه، چه اقسام سلام سبن باشه، اقترافن باشه، ارتماسن باشه، تمام اینا رو گفت جایز نیست، وضو هم باطله. همه اینا رو در اناء مغصوب مرحوم سید گفت. ما تفصیلات دیدیم، حال نظیر همین حرف رو مرحوم سید اینجا فرموده که اگر اناء مغصوب، اناء ذهب و فضه دارید، آب در اناء ذهب و فضه بود، منحصر است یه برای این آب، یه برای که منحصر نیست یا آب دیگری دارید، یا ممکنه که در ظرف دیگری بریزی، در ظرف دیگری بریزی که استعمال او باشه، در ظرف دیگر بریزی، یه برای که ممکن نیست. اگر منحصر باشه و ممکن نباشه در ظرف دیگری بریزن که استعمال صادق نباشه، اینجا فرموده است بر این که در هر سه صورتش وضو باطل، حرام هم است. در اونجایی که منحصر هم نباشه، آب دیگری داری در ظرف دیگری، ولیکن یا در حوض آب کر داری، همه آبها موجوده، ولیکن حالا در اناء ذهب شما هم دنگت گرفته که در اناء ذهب و فضه ای که آب منحصر نیست در اینجا، از همین آب اینجا هم فرموده عدم انحصار، چه آب منحصر هم نباشه، آب در حوض موجوده یا در ظرف دیگری موجود است که طلا و نقره نیست، اینجا گفته هر سه صورت باطله، چه سبن باشه، چه غرفتن باشه، چه ارتباسن باشه، کلا ان شاء الله بحثش میکنه. حالا ما اگر آمدیم و مرحوم سید این فتوا رو میگه، حالا رو این مبنا مبنایی هست که ما اینطور قائل بشیم، بگیم که استعمال اکل و شربی مخصوص نیست که حرمت در اناء ذهب و فضه، استعمال اکل و شربی منحصر به اون نیست که حرام باشه، استعمال غیر اکل و شربی هم حرامه، بلکه حتی اگر استعمال اینا کردی برای اکل و شرب هم نیست، ولیکن بر اون استعمال این مقدمه برای یه استعمال دیگری باشه، حتی اونم حرامه. یه بارم هست که میگیم نه استعمال حرامه، ولیکن اون استعمالی که بعد یا مترتب بر اوه حرام نیست. حالا مثلا بزنم، ببینید یه باره که آب در اینا هست، خیلی خوب، آب در اینا هست، شما آب را ور میدارید، بعد این آب را با مشتون ور میدارید یا با یه ظرف دیگری ور میدارید و بعد با دستتون با وضو میگیرید. اینجا یه استعمال اینایه که تناول آب از اون اینا کردید، این استعمال اینا کردید، اما وضوعی که بر مترتبه بر اینه، با این آبی که تو دست شماست یا ظرف دیگریه، این استعمال اون اناء ذهب و فضه نیست، ولیکن این استعمال دومی که وضو میگیرم یا غسل میکنم یا حیوان را آب میدم یا پای درخت میریزم، آب رو برداشتم تو ظرفی کردم میریزم، آب مباهه، آب فردی نگه مباهه، هیچ آب برای خودم یا برای کسی هم باشه اجازه به من دادن این حرف رو، آب مباهه، ولیکن من اون چیزی که بر من حرامه اینه که اکل و شرب، من مختص به اکل و شرب نیست، استعمال اکل و شربی حرامه، استعمال غیر اکل و شربی هم حرامه. شما اینجا که آب ور میداری در از این اینا غرفتن، حالا فرض بگیرید غرفتن، غرفتن برمیدارید، این استعمال انا کردید. بر این استعمال اول دون شما میای به حیوان میدی، یا وضو میگیری یا غسل میکنی. بگیم یه باره که میگیم این استعمالم خودش حرامه، خودش استعمال حرامه، این حالا بعد بحثش میکنیم خودش، نه میگیم این استعمال، استعمالی که مترتب بر اون استعمال حرامه، این استعمال دومی حرمت نداره. خب حالا من اینجا آب اگر منحصر شد، منحصر شد به این آبی که در اناء ذهب و فضه است، من میخوام فرض بگیرید وضو بگیرم، آیا جایزه برای من وضو بگیرم یا نه؟ استعمالم اختصاص نداره، استعمالی که حرامه به اکل و شرب، غیر اکل و شرب را میگیره. یه باره که اینجا میگید که این استعمال اولی که تناول باشه، اخذ غرفه باشه، این استعمال انا هست، این حرامه. بعد اون استعمالی هم که مترتبه بروه او حرامه، اگر گفتی او حرامه که خیلی خوب، وضو حرام میشه، وقتی که وضو مصداق از برای حرام شد یه اصلا نمیشه که حکم به صحتش بکنن. اینجا شما اگر اومدی وضو گرفتی و برداشت آب را از انا و بعد در غسل یا در وضو صرف کردی، دو تا استعمال کردی، هر دو تاش هم حرامه، یکی استعمال خود انا کردی، یکی اون استعمالی که مترتب بر اون استعمال انا. وقت اگر اون چیزها مثلا آب دادن زمین باشه، پیوان دادن باشه، یا ظرف شستن باشه، خیلی خوب اونا حرمت داره، ولیکن حرمتی نیست که موجب فساد بشه. و اما اگر اون دومی غسل یا وضو است، اینجا هر دو تا استعمال ها، چه استعمال اون اخذ غرفه حرامه، اون استعمال وضویی هم حرامه، هر دو تا حرام. اینجا وضو اصلا حکم بسته، دو تا حرام انجام دادید و وظیفتون تیممه، به جهتی که شما اینجا واجد ما نیستی، واجد ما اون یکی انسان تمکن از آب داشته باشه، تکوینن به تشریعن، هم تکوینن هم تشریعن. این رو بعد قبلش در باب غصب کردیم، نه اینکه که تکوینن اگر من متمکن از ما شدم، آب موجوده ولیکن حرامه بر من، آب مردمه، ولی اون که تکوینن من برای من تصرف جایزه، ولیکن تشریعاً جایز نیست. و عدم تمکن تشریعی مثل عدم تمکن تکوینیه، همینطوری که تمکن تکوینی نداشته باشید اینجا باید تیمم بکنید، تمکن تشریعی هم نداشته باشید باید تیمم کنید. شما اینجا اگر آمدی گفتی تناول اخذ غرفه از این ظرف حرام، ولیکن اون وضوع بعدش هم خودش حرامه، اصلا خودش مصداق حرامه، مثل که اون تناول عکس کردن حرام بود، اینم خودش حرامه. خیلی خوب، پس این وضوعی که شما میخواید بگیرید مصداق از برای حرامه، و ما کان مصداقا للحرام لا یمکن ان یتقرب به، لا یمکن ان یکون واجبا. پس اینجا بنابر این قول که هم تناول و اخذ غرفه حرام باشه و هم وضوع و غسل حرام باشه، اون اینجا وضوع و غسل به هیچ وجه حکم به صحت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به جهتی که فاقد ما هستم، از دو جهت فاقد ما هستم، به جهتی که تمکن از تناول ندارم که ناچارم که اخذ غرفه کنم، و از بعدشم وضوعشم خودش مورد نهیه. پس وقتی که مورد نهی شد، اینجا تمکن از ما ندارم تشریعا، وقتی که تمکن از ما ندارم تشریعا، وظیفه من تیممه. ولذا در صورت انحصار، در صورت انحصار ما، اگر ما منحصر باشه بین آب در ذهب و فضه و در غصب هم همینطور باشه، آب غصبی باشه، اینجا بلا کلام مجمان علیه هست که تیمم اگر بکنی صحیح، چون تمکن، عدم تمکن، عدم تمکن تشریعی باشه یا عدم تمکن تکوینی، اینجا ولو این که تکوینن متمکن شد آب هست، ولیکن تشریعن متمکن نیستی، به جهتی که شارع نهی داره. حالا اگر ما آمدیم گفتیم وضو و تناول هر دو حرامه که واضح هست، که دیگه اصلا ترتو و مرتو و اینام نمتون درش کنیم، و اما اگر آمدیم و گفتیم وضو حرامه، به جهتی که یعنی اخذ ما از این اناء ذهب و فضه حرامه، ولیکن وضو بعدش حرام نیست، اینجا میتونیم حکم به صحت وضو بکنیم؟ اینجا میگیم بازم اینجا وظیفه تیمم چرا ولی اینکه خود وضو حرام نیست بلکه مقدمه الوضو حرامه. مقدمه وضو چیه؟ تناول اخذ غرفه، این اخذ غرفه حرامه. و در جایی که وضو متوقف باشه این رو در جای خودش دارن که اگر وضو و غسل متوقف باشه بر این که ترک واجبی کنی یا فعل محرم، ناچاری واجبی رو ترک کنی یا فعل محرمی انجام بدی. آب دریا اونجا هست، آب مباح، ولیکن باید از زمین غصبی برم بره در آب، آب رو بردارم وضو بگیرم، یه جایزه برای من گته ما. اینجا ولو این که وضو حرام نیست ولیکن فرض اینه که وضو متوقف و مقدمش یه چیزیه که اون چیز حرامه و اون اخذ غرفه. پس اینجا وضو متوقف هست بر این که مقدمه محرمه انجام بدی. وقتی وضو متوقف شد بر مقدمه محرمه اینجا شما نمیتوانی وضو بگیری، باید تیمم کنی. ولذا چه وضو بگیم حرامه چه بگیم مقدمه وضو حرامه که اخذ غرفه باشه، اینجا وظیفه تیمم است. و بالاتفاق هم گفتن اگر تیمم بکنی صحیح هست. این در این صورت پس اگر ما آمدیم گفتیم بر این که وضو حرامه و مقدمه وضو هم که اخذ غرفه باشه حرامه، اینجا وظیفه تیممه چون تمکن شرعی نداری. یا بگیم وضو حلاله، حرمت نرفته روش، چون استعمال خود اینا حرامه، اون استعمالاتی که مترتب بر اینا استعمال اینایه او حرام نیست. اینجا وضو حرام نیست لیکن مقدمش حرامه، بازم وظیفه تیممه. پس در هر دو صورت وظیفه تیمم، و اگر جناب عالی تیمم بکنی بلا کلامین و مجمعون علیه بر این است که صحیح است، اشکال نداره. حالا مطلب دیگری که عمده هست این است، ما در غرفه میگیم سب ما و ارتماس و اینا را بد صحبت میکنیم. در صورتی که حالا میخوام من در عین حالی که آب دیگری ندارم نمیخوام تیمم کنم، میخوام وضو بگیرم از همین آبی که در انای ذهب و فضه. گفتیم اگر خود تناول و اخذ غرفه حرام، اون استعمالی هم که مترتبه بر اوه که وضو و غسل باشه اونم حرام، اینجا حکم به صحت نمیتونیم، هیچ حکم به صحت نداره، راهی از برای صحت نداره. و اما اگر آمدیم و دیگه به جهتی که دو تا محرم اینجا باید انجام بدی تا وضو انجام میشه، هم تناول و اخذ غرفه بکنی هم خود وضو هم محرم، پس اینجا راهی از برای صحت وضو نداره و وظیفت تیممه، باید بیر تیمم بکن. و اما اگر آمدیم و گفتیم که وضو حرام نیست، مقدمش حرامه، آیا اینجا میتوانیم حکم به صحت بکنیم؟ اینجا مرحوم سید در اینجا حکم به بطلان کرده، حکم به بطلان کرده، صورت عدم انحصار حکم به بطلان کرده، حالا اون را بذارید کنار، صورت انحصار مطلق آمده حکم به بطلان کرده. پس معلوم میشه به هیچ وجه حکم به صحت نمیشه کرد. ولیکن مرحوم آقای خویی یا بعضی دیگر مثل آقای حکیم و اینا، آقای حکیم از باب اطلاق ملاک میگن ما چیزی که محرمه متوقع بر مقدمه محرمه است، ولو این که یا خودش محرمه ولو این که خطاب نداره، خطاب نداره، ولیکن خطاب وجوب نداره، ولیکن ملاک وجوب را داره، و ما حکم به صحت میکنیم از باب ملاک. و به عبارت اخرى قصد قربت، قصد قربت در باب عبادات جا به این است که ما نیت ملاک بکنیم، قصد ملاک بکنیم، جا این که قصد امر کنیم. وقتی که نهی داشته باشه امر نداره، یا امر واضح نداره، چون امر و نهی هر دوتا نمیشه داشته باشه، همه امر داشته باشه همه نهی داشته باشه. و اما ما از باب این که ملاک اطلاق داره، یعنی ملاک که محرم باشه ملاک وجوب هست، که محرم هم نباشه ملاک وجوب هست. صلات فرض بگیرید ملاکش هست، چه امر صلاتی باشه چه امر صلاتی نباشه، چه در مکان غصبی باشه چه در مکان غصبی باشه، بگی که حرمت هست دیگه وجوب خطاب وجوبی نیست، بلکه ملاک وجوب هست. اینجا وضو میگیم چون متوقف بر محرمه دیگه خطاب وضوعی نداره، کتاب امر به صلات وضوئی نداره، نمیشه دو تا هم نهی داشته باشه به هم امر، ولیکن ملاک صحت وضو هست. ما قصد ملاک میکنیم و میگیم برای اون که اینجا مرتکب محرم میشم، ولیکن با قصد ملاک صحت وضو به جا میارم و نماز وضو صحیح است. ولی اون که یک کار محرمی انجام دادی، خدا کتکت میزنه، ولیکن نماز صحیحه. چرا؟ به جهت این که وضو را با ملاکش آوردی و در باب تقرب به عبادت یا قصد امر بکنم یا قصد ملاک بکنم، هر دو تا صحیحه. در باب ترتب هم همین حرف را میزنن، در اونجایی که امر به شی مقتضای نهی از ضد، میگن ضدش اگر صلات باشه، ولی اون که خطاب نداره صحت صلات را میتونیم بگیم یا از باب ملاک که مرحوم شیخ بهایی، یا از باب فرض بگیرید امر ترتبی، اینطور چیز. حالا اینجا هم بعضی ها خواستن از باب ملاک بگن ملاک صحت وضو اینجا هست و اون ملاک امر و اون جهت مصلحتی که در وضو هست یه نهی خورده باشه بهش یا نخورده باشه، علی حال ملاک هست. ما به قصد ملاک وضو را به جا میاریم، برای اون که کار حرامی را انجام دادیم لیکن وضو هم صحیحه، به جهتی که به قصد ملاک آوردم و ملاک. برای که این جوابش واضحه، مرحوم آقای خویی هم جواب دادن، بعضی نمیدونم آقای حکیم چرا اینجا، البته اینجا چیزی نفرمودن، در باب اونجایی که آب در اناء مغصوب باشه، اونجا اگر یادون باشه بس کردن، اونجا اوشون از باب ملاک گفتن، در این که میگیم وضو صحیحه، وضو صحیح. اینجا هم اینجا صحبتی ازش نکردن، ولیکن میشه این حرف را زد، اگر اونجا ملاک را گفتیم مطلق است، چه در چه عمد داشته باشه چه نداشته باشه، ملاک هست و به قصد ملاک من وضو را میارم صحیحه. اونجا اینجا هم همین حرف را میزنیم، ولیکن عمده اینه که در صغرا ما اشکال داریم و اون اینه که ملاک از کجا، شما ملاک را از کجا کشف کردی؟ ملاک از عمد کشف کردید، یه چیز دیگری نیست. علم غیب که نداشتید، با جبرئیل هم رفیق نبودید، با میخائیل هم رفیق نبودید. علی حال ملاک اگر خواستی کشف کنی، یا باید خبر غیبی به شما برسه یا باید از امر کشف ملاک کنی. شاعر که گفت سله، من میفهمم از امر صلات کشف میکنم که صلات ملاک داره، چون اوامر و نواهی تابع مثال و مفاسده، بنابر این مبنا، بر این مبنایی که اما اشعری و مشعری اینا که این حرفا سرشون نمیشه، ولیکن ما که شیعه هستیم و میگیم اوامر تابع مثال و مفاسده، میگیم در صورتی که امر باشه مصلحت کشف میکنی، نهی باشد مصلحت کشف میکنی، مقصد کشف میکنی. و اما اگر امر از بین رفت، که فرض اینه که شما میگه امر از بین، وضو امر نداره، وضوی که میخوام از آب غصبی یا از آبی که در اینا ذهب و فضه میخوام بگیرم، او امر نداره. وقتی که امر نداره، کشف ملاک از کجا میکنی؟ پس صغرا ممنوعه. اگر کشف ملاک بشه، حالا بگیم در باب قصد قربت ملاک کافیه، قصد ملاک کافیه و قصد امر فعلی نمیخوا، همون ملاک امر باشه، به تقرب بهش حاصل میشه و کافیست. ولیکن اینجا ملاک کشف کن، ثبت الارض و من خوش بگو ملاک هست، اگر امر بود ملاک هست، و اما بعد این که امر فرض اینه که از بین رفته، ملاک نیست. این در صورتی که بگیم از باب ملاک، و ملاک اینجا چون نداریم نمیتونیم از باب ملاک تصحیح وضو کنیم. مرحوم آقای خویی ها بخی خبر غیب به شما برسن، گفته بود که گفته آقای خویی میفرمایه بر این که اگر شما خواستید که بگید از الان ملاک داره، اونی که امن نداره ملاک داره، باید رفیق با غیب باشی، بری پیش این غیب گوا ازشون چیز سوال کنی. ولی شما از کجا میگی ملاک داره؟ تهارت مطلوب مولا. مطلوب مولا چیه؟ مطلوب مولا هم نه با آب مردم، عجب حرفی ده، نه عجب حرفا چیه؟ با آب مردم، خودی که با آب مردم بردارم، یا با آبی که در زهب و استعمال زهب و فضه حرامه، شما بیایی با آب اینجا کار حرام. گفته بود که میگفت همون ابو حنیفه بود یا سفیان ثوری بود، میرفت یه انار ور میداشت و یکیش خودش میخورد، دو تا ور میداشت، یکی را میداد به فقیر، یکی هم خودش میخورد. میگفت حضرت بهش گفت که تو چرا مثلا اولاد پیغمبر هستی قرآن را نخوندی؟ کسی که کار خوب انجام بده 10 تا میده بعد بکنه. من خیلی خوب یکی بد کردم، یا یکم دادم به فقیر، 10 تا به من میدن، یکی پس میدم، الان 7-8 تا بازم گیرم میگم. حضرت فرمود انما یتقبل الله علی المتقین، نم را می آیشم را بخون که خداوند کار خوب را از متقین قبول میکنه، اما اگه کار حرامی انجام بدم، پسر کسی را بکشم، زمین غصبی مردم را له کنم و بعد برم وضو بگیرم، حرف شد؟ بگید ملاک ملاک، طهارت طهارت، طهارت خوبه اما با آن نه با آب مردم. پول دادن به فقیر خوبه بلکه عجیب مبارک، نه عجیب رفیقت. دست تو جیب رفیقت بکنی دو تومن ورداری، یه تومن خودت ور بذاری و یه تومنم بگی فقیر، بگی من این فله و عشر همسالا من جای بلحظنه فله و عشر همسالا، که نمیشه. نوع کارهای ما همینطور عزیز من، خدا میدونه خیلی آدم فرض بگیره در همین عزاداری ها در این کارها آدم خیلی کار خلاف میکنه، بلکه خیال میکنه که گفت، ولیکن ما از نسبت به امام حسین هم چه حرف زد، ولیکن نسبت به جاهای دیگر آدم باید مواظب باشه، کار حرامی انجام نده، ترک واجبی نکنه، بعد بگه من این کار رو میکنم ثواب داره ثواب داره ثواب داره، نه، همیشه همه جا ثواب خدا، ثواب خدا اینقدر مفت نیست که همینطوره که به آدم بده. اون آیه حاجی ابوالفرج زاهدی که میگه من عقیدم اینه، خدا مفت به کسی چیزی نمیده، بارها بالای منبر میگه، من عقیدم اینه که اگر امیرالمومنین سلام الله علیه میخواد در روز قیامت شفاعت کنه، چند بار یادمه هم در منزل آقای بروجردی گفت هم در مسجد جاهای دیگر میگفت که من عقیدم اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه اگر میخواد در روز قیامت شفاعت کنه بخاطر باید از ثوابهای خودش بره، ولی بی خود همطوره که بیایه و که شفاعت گترتن و جزافه، نه، باید پیغمبر که شفاعت میکنه از اون ثوابهای غیر متناهی که داره باید بذاره گیرو بگذاره بعد بیا شفاعت. بارها به خدا میگینه اینطور حال، من از کسی دیگه نشنیدم، ولیکن ایشون مرتب میگم عقیده من اینه، خدا کار مفت انجام نمیده، باید آدم یک یا شما قرض خودت قرض را ادا کن یا کسی دیگر قرض را ادا کنه، اما اگر نه خودت قرض را ادا میکنی نه کسی دیگر قرضت بخشیده شه، درست نیست. میگه یا خودت باید نماز بخونی یا امیرالمومنین نمازش را بده تو یا تو مکه بری یا مکه ای که امیرالمومنین داره یکی که شما بده. الان یعنی حرف اینه، بلکن تا یه اندازه هم حرف حسابیه، اینطور نیست که خدا جزافن جزافن گفت، مثل ملای در کشف اسرار که اشکالی هزار ساله به میگیره، یکی از حرفاش اینه که میگه این خونداشیه خدا را به منزله یه ملایی قرار میدن که چماق دست میگیره میزنه 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 به اشخاص تا یه کسی بیا شفاعت کنه، ولی که اما شفاعت کرد یه نمیزنه. الان یعنی خدا را اینطور فرض میکنه، مگه علمای شیعه و آقایون شیعه خدا را اینطور نسبت به بندگان درست میکنه؟ الان یه حال این حساب مسئله این است که کار بی جزافن و گترتن نیست در مسئله. اینجا شما میگید که طهارت خوبه، طهارت خوبه اما از مال خودتون، کمک کردن به فقیر خوبه ولیکن از مال خودتون نه از مال مردم، مال مردم اگر بدی علاوه اینکه خوب نیست عقاب هم داری. یه سوی مسئله آبی که از توی زمین مردم رفتی زراعت مردم را له کردی، حالا خواستی وضو بگیری بگی این ملاک داره؟ چه ملاکی داره؟ شما تصرف در مال مردم شده، بله به حسب ظاهر صورت را پاک کرده، بله طهارتی که شما میگیم ما طهارت قربی را میگیم، طهارتی که میخوایم ثواب بدن، طهارت توسلی نمیگیم، ولذا در باب تطهیر به نجاسات، نجاسات خبثی یا آب غصبی هم برده طاهر میشه، اما گناه میزن
اونجا حق الناس اینجا حق الله،
حالا فرق هم میکنه حق الله حق الناس فرق نمیکنه، حالا حق الله بالتره، حالا شما درست کردی حق الله و حق الناس، حالا بگید خوب فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، خب نه کرده
مولا کشف بکنیم که
کشف از چی کشف کنی؟ از چی کشف کنی؟ من هر دو میره کشف بکنی که با اسرائیل و میکائیل رفیق باشی کشف بکنی یا با این غیب گوه غیبی بهت بگم اشکال نداره، در آخر میگم از کجا کشف بکنی؟ این تمام. بعد آقای خویی میفرماند بر این که یه مسئله ای که ترتب رایشون اونجا میکشه پیش، میگه ما بگیم که بنابراین که خود وضوع حرام نباشدن، این صحبت یعنی همون تناول و اخذ خرفه حرام، ولیکن وضوع بعد حرمت روش نرفته، اینجا بگیم که ما ترتب بگیم در صورتی که اون را میخوای انجام بدی، یعنی میخوای تیمم انجام بدی چون غیر واجد استی وضو امر نداره، ولیکن اگر معصیت کردی امر تیمم میراد، تیمم شما غیر واجد بودی واجب بود بره تیمم، واجب بود بره تیمم. اگر تیمم را انجام دادی اینجا وضوع امر نداره. و اما اگر تیمم را انجام ندی و معصیت کردی، چون فرض اینه که اهم اینجا تیممه، امر به تیمم اهم است، امر به وضوع مهمه. ما بیم بگیم که اگر امر به اهم را معصیت کردی، اینجا نسبت به وضوع امر داری که امر ترتب درست کنیم. آقای خویی در باب ترتب ایشون خیلی مسلک وسیع داره، میگه ترتب مقتضای قاعده هست، دلیل بالخصوصی نمیخواد، احراز ملاک نمیخواد. بعضی گفتن دلیل بالخصوص، هر جایی چاره گفته ده. مرحوم آقای نائینی میفرماید برای اینکه اهم و مهم هر دوتا باید ملاک داشته باشن تا ترتب بیا. ولیکن آقای خویی همه این رو میذاره کنار، میگه ما در باب امر ترتبی هر دوتا ملاک داشته باشن نه. لازم است که مهم ملاک داشته باشه، اهم هم ملاک داشته باشه. ما امر که آوردیم روش تا معلوم میشه ملاک داره، اما قبلش باید احراز ملاک بکنیم، ابدا لازم است. ما اگر امر داشتیم ملاک کشف میکنیم. یه باره که امر تنجیزیه، امر ترتبی نیست، میگه سل میفهمیم این داری. یه باره که میگه ازر نجاسه عن المسجد، حالا در صورتی که ازاله نجاست فوری گرفتیم و فوری هم هست، اجماع علما هست بر این که ازاله نجاست فوری است. حالا اگر شما خواستی ازاله نجاست بکنی که خوب نماز تأخیر بنداز، و اما اگر ازاله نجاست معصیت کردی، ازاله نجاست را، حالا من میخوام صلات را انجام بدم، صلات انجام دادم، آیا صلات من صحیحه؟ هم نداره بگیم. وقت اونجا نوعا مرحوم آقای سیدم در جای خودش داره که اگر امر به ازاله دارم و وقت نماز داخل شد میتونم نماز بخونم یا نه. میفرمایه امام، میفرمایه مرحوم سید داره که اینجا حکم به صحت صلات میکنیم. حالا اون کسانی که ترتبی هستن از باب امر ترتبی درست میکنن، اونایی که ملاکی هستن از باب ملاک درست میکنن، اونهایی که مثل امام هستن که ایشون دو تا امر ارضی درست میکنه که بحث ترتبش بحث شیرینیه. آقایون مثل در حوزه در بار اون وقت هم صحبتش کردیم، حوزه هم به حرفای امام که واقعا دقیقه و واقعا تحقیقی است و واقعا تدقیقی است، از این حرفهایی که نقل میکنن تحقیقش کمتر نیست، تدقیقش کمتر نیست، ولیکن نوعا ذکر نمیکنن. ترتب ایشون یه مسلکی که این امر ترتبی و معصیت او، میگه دو تا هر دو تا هم داره، هم مهمه هم داره هم اهمه هم داره. کیف کن الان یه حال این آقایون مایی که اصول هم خوندن، دوره اصول هم خوندن، معلوم نیست که مبحث امام را در بحث ترتب امام را یا مطالعه کرده باشن یا اساتید گفته باشن، کسی نگفته که من میدونم چون حوزه سبکش معلومه. کیف کن الان یه حال این حساب مسئله این است که من میگم دنبال آدم باید تحقیق باشه، دنبال علم باشه، هر که بخواه باشه. حالا من با ذوقش جور نیستم، سیاتریش جور نیستم، کار به این حرفا نیستیه. باید حساب مسئله این باشه که باید دنبال علم و عالم باشه و آدم مطالبی که دقیقه و رقیقه و تحقیقات عرشیه به گفته ملا صدرا، الان یه حال این باید اینا رو آدم مطالعه کنه یا از استاد ببینه مطالعه کنه، اگر حالیش نشد بره سوال کنه و دنبال حرف بشه. کیف کن مرحوم آقای خویی میگه از باب ترتب، از باب ترتب امر داری به تیمم، تعیناً امر تیمم داری. تیمم اینجایی که متوقفه بر این که وضو متوقفه بر اینه که تو آب را از آنیه زهب و فضه مقدمه ی حرام ده، اینجا امر به تیمم داری تعیناً، امری تعیین داری مطلقا، این امر تعیینی به تیمم باشه، امر تعیینی هم به وضو باشه، دوست جمع میشه، شما زده میشه. اگر دوتا زد داشته باشیم، این امر تعیینی داشته باشه، اونم امر تعیینی داشته باشه، این غیر معقوله، هیچ عقل قائل نیست، مگر اونا که شما زده میگن جایزه، اشکال نداره. شما زده دوتا زد بگم اوجد سواد فی دقیقت الفلانیه، اوجد السواد فی هازل مکان، بعد بگم اوجد البیاس فی تلکت دقیقه فی هازل مکان، خیلی معقوله. شارع حکیم اینطور امری نمیتونه بکنه. پس حالا اجازه بدید فرض اینه که او واجده او غیر واجد، دوتا زده این هستن یا متناقض این هستن. واجد میگه واجد تیمم داشت، امری به تیمم، امر به وضو، غیر واجد امر به تیمم. من حالا اینجا هم امر به تیمم داشته باشم، هم امر به وضو داشته باشم، تعیینه. یعنی کند برگشتش بینه که تو واجدی و غیر واجد. برگشتش بینه میشه چون امر به تیمم تعیینن غیر واجده، امر به وضو تعیینن واجده. معناش چیه؟ معناش اینه که الان جناب عالی هم واجد هستی و هم غیر واجدی نمیشه. لا محاله. پس یکی را باید میگه آقای خویی، بعد اینکه مطلقا هم امر به تیمم و هم امر به وضو مطلقا هر دوتا اطلاق داشته باشه، لا یقل یکی را مقید میکنیم. وقتی یکی را مقید کردیم و یکی را مطلق باشه هیچ اشکالی نداره. جمع بین ضدین، امر به ضدین هست، ولیکن امر به ضدینی هست که جمع امر به جمع بین ضدین، اونی که محاله امر به جمع بین ضدین، نه اینکه امر به ضدین. امر به ضدین چه محالی داره؟ لذا اینجا از باب ترتب یک قضیه توضیحش فرداشه.